با سلام و روز بخیر شنونده رادیو آزادی هستین. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان میگوید که جهان به تهدیداتی که احتمال وقوع آنها از افغانستان است توجه نمی کند. میرزیایف روز گذشته در اجلاس سران آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در شهر سمرقند گفت که آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا با تهدیدات مشترک امنیتی روبرواند و این تهدیدات را تروریسم، تندروی، افرادگرایی، جرایم سایبری، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت خواند. رئیس جمهور ازبکستان گفت که برای جلوگیری از این تهدیدات با حکومت طالبان تعامل صورت گرفته و روی پروژه های زیربنایی و سرمایه گذاری در افغانستان کار شود. اجلاس سمرقند روز شنبه به میزبانی ازبکستان برگزار شد که در آن رهبران آسیای مرکزی و چندین کشور اروپایی گرده هم آمدند. حکومت طالبان هنوز در مورد اظهارات میرزیایف در مورد تهدیدات احتمالی از افغانستان چیزی نگفته است، اما پیش از این نگرانی کشورهای همسایه در این مورد را به اساس خوانده بود. آیته از وزارت خارجه ایالات متحده در هفته جاری به پاکستان می رود که هدف آن تقویت روابط اقتصادی دو کشور خوانده شده. وزارت خارجه ایالات متحده در اعلامیه مطبوعاتی روز شنبه گفت که اریک مایر رئیس دفتر این وزارت برای آسیای مرکزی و جنوبی از تاریخ 8 الی 10 اپریل در رأس هیئت از پاکستان دیدار خواهد کرد. در اعلامیه آمده که این هیئت با مقامهای پاکستانی در مورد سرمایه گذاری در معادن و در مجموع تقویت روابط تجاری و اقتصادی گفتگو می کند. هیئت آمریکایی همچنان در مورد مبارزه با تروریسم گفتگو خواهد کرد. این هیئت در حال به پاکستان می رود که این کشور با مشکلات جدی اقتصادی و امنیتی مواجه است. قرار است بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به ایالات متحده سفر کند. دفتر نتانیاهو ناوقت شنبه اعلام کرد که او یک شنبه به واشنگتن سفر خواهد کرد تا با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد تهدیدات ایران و تعرفه‌های تجاری جدید آمریکا گفتگو کند. بر اساس دفتر صدر اعظم اسرائیل در این دیدار همچنان دو مقام در مورد تلاش‌ها برای بازگرداندن گروگان‌های اسرائیلی از غزه، رابط اسرائیل و ترکیه و مبارزه با تصمیم محکمه بین‌المللی جزایی در مورد متهم کردن نتانیاهو به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت گفتگو خواهند کرد. ترامپ و نتانیاهو اتهامات محکمه جزایی بین‌المللی را به اساس خواندند. قصر سفید هنوز در مورد سفر صدر اعظم اسرائیل به واشنگتن چیزی نگفته است. و به سلسله مسابقات یک روزه یا پنجاوره میان تیم‌های ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان و نیپال بازی دوم امروز برگزار می‌شود. بر اساس معلومات شورای بین‌المللی کرکت یا ICC، بازی امروز در استادیوم مالپانی واقع در شهر کاتماندو پایتخت نیپال را اندازی خواهد شد. بازی نخست میان این دو تیم پنجشنبه برگزار شد که در آن تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان توانست تیم نیپال را با تفاوت 130 دوش شکست بدهد. بازی سومین سلسله مسابقات به تاریخ 20 عمل برگزار می شود. تیم افغانستان پس از این سه مسابقه در مسابقات رایابی به جام جهانی کرکت زیر 19 سال شرکت می کند. در این مسابقات تیم زیر 19 سال افغانستان به مسافه تیم های عمان، هنگ کنگ، امارات متحده عربی و نیپال خواهد رفت. تیم برترین مسابقات به جام جهانی زیر 19 سال 2026 را خواهد یافت که به میزبانی زیمبابوه و نامیبیا برگزار خواهد شد.
آزادی رادیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین.
همگی شما را به درس امروز و درس سوم ما خوش آمدید میگم. مدوارسم هر جایی که هستین جار و سعتمند باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین و امیدوارستم که تا آخر ویدیو و تا آخر درس امروز با ما همراه باشین. خب میگن که زنی که صدایش سکوت تاریخ را شکست. دقیقاً درس ما امروز در مورد همچین زنی است. خب ما شما حالا میاییم ببینیم که ای زن کی هست و ای زن جز عایشه دورانی کسی نیست. میگه در سرزمینی که تاریخش بیشتر با صدای مردان نوشته شده، اما عایشه دورانی شاعر از دل قندهار برخلاف جریان زمان خود حرکت کرد و با قلم و کلمات صدای زنان افغانستان را و یا هم زنان افغان را جاودانه ساخت. او نه تنها شاعر پرآوازه بود، بلکه نمادی از شجاعت و دانش در فرهنگی به شمار می رفت که اغلب زنان از این مسیر دور بودند. و این درس به زندگی و آثار این زن می پردازه، زنی که هر واجهش گامی به سوی روشنایی و آگاهی بود. خب برای شروع درس میتونم بگویم که تاریخ همیشه در جستجوی کسایی است که در دل تحولات و بحرانها نامی از خود باقی مانده باشند و امروز درباره یک از این شخصیت‌های برجسته درس ما میباشه، کسی که در دل قرنها در درد و رنج و تغییر به عنوان یک از مهمترین زنان در تاریخ افغانستان و فرهنگ ما شناخته شد. خب شاگردای عزیز، پس آماده باشین که با هم درسمان را شروع کنیم. خب شاگردای عزیز، عایشه دورانی در سال 1150 خورشیدی در قندهار افغانستان به دنیا آمده و او از خانواده سلطنتی دورانی بود که ارتباط نزدیک با پادشاهان و نخبگان داشت. زندگی او در دوران پر از جنگ و تغییرات سیاسی سپری شد، اما شرایط سخت نتانست مانع پیشرفت علمی و فرهنگی او شود و عایشه دورانی از کودکی علاقه زیادی به تحصیل داشت و با وجود چالش ها تانست به یکی از زنان دانشمند و متفکر زمان خود تبدیل شود. همچنان او از فرصت‌هایی که خانواده‌اش به او فراهم می‌کرد بهره برداری کرد و تانست در فضای علمی و فرهنگی رشد کنه و این زمینه‌ها به او امکان را دادن که نه تنها به ادبیات و شعر بپردازه، بلکه فعالیت و دستاوردهای دیگری هم داشته باشه. خب عایشه دورانی همچنان به یک از اولین زنان تبدیل شد که در زبان پشتو شروع به سرودن شعر کرد و همچنان نوشتن آثار ادبی در زبان پشتو این خانم بزرگ شروع کرد. اشعار او بیشتر به موضوعات عشق، عرفان و تندوستی و ارزش‌های انسانی پرداخته میشه و از طریق آثار خود تانه صدای زنان افغان در جامعه باشم و او با قلم خود نه تنها به بیان احساسات و افکار اجتماعی پرداخت، بلکه در عرصه فرهنگی و روشنگری نیز نقش مهم را ایفا کرد. همچنان در بسیار از آثار او میتونیم ببینیم که عایشه دورانی چگونه با دیدگاه‌های فرهنگی و اجتماعی خود مردم را به تفکر و تغییر در نگرش‌ها تشویق می‌کرد و او همواره در آثارش به جایگاه زنان در جامعه اشاره کرد و آنان را به آگاهی و مشارکت و خودشناسی ایبانو دعوت کرد. خب تأثیرات بر فرهنگ و جامعه افغان ها.
آیشه دورانی با آثار و اشعار خود تأثیر بسیار عمیقی را بر فرهنگ و ادبیات افغانستان گذاشت و او نه تنها به ارتقای زبان پشتو کمک کرد، بلکه با ارائه دیدگاه‌های اجتماعی و انسانی در اشعارش به ایجاد تغییرات مثبتی در نگرش جامعه به نقش زنان و جایگاه زنان در جامعه پرداخت. او همواره به عنوان یک الگوی خوب بر زنان افغان شناخته شده است بین خانم‌ها و مردم افغانستان و او همچنان نقش در ترویج زبان پشتو و تأکید بر حقوق و هویت زنان و تأثیر و ماندگاری بر فرهنگ افغانستان ای بانو گذاشته. چه خوب است که همچون بانوهای را و همچون خانم‌های که تاریخ ساز شدن ما و شما در تاریخ خود داریم. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین، تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. خب شاگردای عزیز، آیشه دورانی هنگامی که و یا هم گاهی با نام آیشه افغان بین مردم شناخته می شده و او یک از شاعران برجسته و بانوی متفکر در تاریخ افغانستان همچنان بوده و او در دوره حاکمیت امپراتوری دورانی ها که از زمان احمدشاه دورانی شکل گرفته بوده، ای بانو به دنیا آمده و او در محیط رشد یافته که فرهنگ و تاریخ پشتون و افغانستان در حال توسعه و تغییر بوده و آیشه از زنان جمله زنانی بوده که در او زمان به فعالیت‌های ادبی و فرهنگی روی آورده و فعالیت داشته و از این طریق تانست که جایگاه ویژه‌ای را در دل مردم و همچنان در بین جامعه به دست بیاره. خب تحصیلات و تربیت فرهنگیشان، خب آیشه دورانی مثل و یا هم بسیاری از زنان دیگری که در او عصر بودن بسیار دسترسی محدودی به آموزش داشته، اما آیشه دورانی به دلیل تعلق به خاندان سلطنتی دورانی فرصت‌های تحصیل بیشتری را اینا در اختیار داشته و از آنجایی که خانواده او به علم و فرهنگ اهمیت می‌داده، آیشه تانست به یادگیری و ادبیات شعر و در کنارش فلسفه بپردازه. همچنان آیشه دورانی ارتباط بسیار خوبی را با شاعران و اندیشمندان هم عصر خود داشته و او نه تنها به زبان پشتو بلکه به زبان دری هم نیز شعر می سروده. خب ویژگی های شعری و سبک ادبی ایشان هم بر پایه موضوعات عاطفی و عرفانی و وطن دوستی شکل گرفته بوده و او در اشعارش به عشق و سرزمین، انسان دوستی و ارزش های اخلاقی بسیار تاکید زیادی را داشته و آیشه دورانی از موضوعات عرفانی برای بازتاب احساسات درونی و همچنان ارتباط با حقایق بزرگتری را بهره می برده و اشعار او به سادگی و زیبایی زبانزد بین مردم عام هست و در عین حال دارای عمق فلسفی از شعرهای آیشه دورانی که به ارزش و ماندگاری آثار او و شعرهای او افزوده است. خب در اینجا نمونه شعری از ای بانو داریم که گفته: شد موسم زمستان مستان و بزم شاید، درهای عشق براخ از هر طرف گشادن، مطرب بده بشارت پیران پارسا را، شکرانه گو حریفان در پای خم فتادن، مزورش در این شعر این گونه هست که موسم زمستان شده، یعنی وقت ساز و جشن و بازی شده و درهای رحمت از هر طرف گشوده شده و شما خبر بتین امو دنجارای و یا هم پیران پارساره که شکرانه گوین، یعنی شکر کنن از این که درهای رحمت و همچنان فصل شادی و سرور رسیده است. خب شاگردای عزیزی هم بود نمونه شعری از این بانوی برجسته تاریخ ما. خب آیشه دورانی همچنان به عنوان نمادی از زنان متفکر، شاعر و دانشمند افغان و یا هم یک زن افغانستانی یاد می شده و آثار و اشعار او هنوز هم در میان مردم افغانستان و به ویژه مردم پشتون عزیز ما بسیار جایگاه ویژه ای را داره و به عنوان منبع الهام و الگوی از قدرت، اراده و عشق به سرزمین و فرهنگ بین مردم ما و شما شناخته شده است. عایشه دورانی در 26 میزان سال 1232 خورشیدی ایشان در کابل از دنیا رفتن. خب شاگردای عزیز، ما و شما هم کم کم به آخرای درس میرسیم. در قسمت درس میخوایم براتون کارخانگی بتوام که کارخانگیتان ای است که شما به این سه سوال پاسخ بتین. خب سوال اولی است که عایشه دورانی کی بود؟ یعنی شما توضیح میتین که عایشه دورانی کی بوده، چی دستاورت عایشه دورانی کی بوده، در کدام سال به دنیا آمده و در کجا؟ و سوال دومی است که چه دستاوردهایی داشته؟ شما میگین که ایبانو چه دستاوردهایی داشته، چه کارهایی را کرده، همگیش هم منظم در جواب می نویسین. و سوال سومی است که در کدام سال از دنیا درگذشت؟ یعنی میگین که عایشه دورانی در کدام سال از دنیا رفتن که در درس امروز همگی ما شما در مورد زندگی نامه ایشان، ای که در کدام سال به دنیا آمد، در کدام سال از دنیا رفت، همگی ما شما در درس امروز خواندیم و همگی شما معلومات حاصل کردین. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که از درس امروز نکات جدید را یاد گرفته باشین، درسای گذشته تان را مرور کنین و نکات مهم درسی را همچنان پیش خودتان در کتابچه‌تان یادداشت داشته باشین و همچنان حفظشان کنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، با پایان درس امروز رسیدیم. همگی شما خسته نباشین. امیدوار هستم از این درس که در مورد عایشه دورانی بود شما او را به عنوان یک الگوی خود قرار بدین و امیدوار هستم از درس امروز الهام گرفته باشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار اسم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. همگی تان را به درس امروز ما خوش آمدید عرض می دارم و امیدوار استم که با ما تا آخر درس همراه باشین. خب شاگردای عزیز، همگی شما را با درس چهارم امروز ما خوش آمدید عرض می دارم و ما استادتان ناهید صداقت در درس دری با شما هستم. خب شاگردای عزیز، شاید تا هنوز پیش خود فکر کرده باشین که چگونه یک تاریخ با تمام بزرگیش گاهی به شانه های کوچکترین و ساده ترین افراد تکیه می کنه. و درس ما امروز، دقیقا درس چهارم ما، روایت و یا هم زندگی همچون بانوی است و او کسی نیست جز ملاله میوندی، دختری که نه فرمانده نام آور بود و نه جنگجویی که با سلاح و زره. او یک دختر ساده از سرزمین میوند، اما شجاعتش قلب یک ملت را روشن کرد و مسیر جنگی سرنوشت ساز را تغییر داد. این دختر شجاع ملاله میوندی نامی است که با افتخار و غرور در تاریخ افغانستان ثبت شده و او در روزهای تاریک پر استراب افغانستان، زمانی که دشمن به تسخیر سرزمین ما تومه کرده بود، به میدان نبرد قدم گذاشت، نه با اسلحه بلکه با کلام پر از امید و شعر ساده تانست قلبهای نومید را دوباره به تپش در بیاره. خب شاگردای عزیز، ملاله میوندی یک از قهرمانان و نمادهای مقاومت و شجاعت در تاریخ افغانستان بین مردم افغانستان شناخته شده است و او به عنوان یک دختر افغان از قوم پشتون بین مردم شناخته شده و ایشان در جنگ دوم افغان انگلیس با شجاعت خود علیه نیروهای بریتانیایی مبارزه کرد. ملاله میوندی در حدود سال 1861 میلادی در شهر قندهار به دنیا آمده و ملاله در یک خانواده ساده و روستایی مثل دیگر بانوان برجسته تاریخ ما نبوده که مثلا در یک خانواده سلطنتی به دنیا آمده باشه، کاملا در یک خانواده ساده و روستایی به دنیا آمده و او در جایی به دنیا آمده که در دوران جنگ دوم افغان انگلیس به میدان نبرد تبدیل شده بوده که او نه جای هم به نام منطقه میوند که در قندهار است یاد میشه. خب او از کودکیش با داستانها و افسانه های قهرمانهای افغان بزرگ شده و ارزش وطن دوستی و شجاعت در او نهاده نشده. خب زمینه تاریخی جنگ میوند، خب برای درک نقش ملاله باید شاگردای عزیز به جنگ میوند، یک از مهمترین نبردهای تاریخ افغانستان نگاه کنیم که این جنگ در 27 جولای 1880 در جریان جنگ دوم انگلیس افغان رخ داده. نیروهای افغان تحت فرماندهی ایوب خان در برابر نیروهای بریتانیایی ایستادگی کردند که اونا قصد داشتن افغانستان را به تسلطشان داشته باشند و این شرایط بحرانی مردم افغانستان و یا هم در این شرایط بحرانی مردم افغانستان برای دفاع از استقلال و سرزمینشان دست به مبارزه دادن و جنگ میوند تنها یک نبرد نبود، بلکه صحنه از اتحاد، غیرت و مبارزه برای عزت ملی ما بود و در چنین شرایط ملاله میوندی دختر جوانی از میان مردم عادی با اقدام شجاعانه خود تاریخ‌ساز شد. چه خوب است که قسمی که در درس‌های گذشته هم یادآور شدم همچون خانمایی را ما و شما داریم در تاریخ خود. خب نقش حماسی و شعر ملاله. شاگردای عزیز، ملاله در اوج نبرد زمانی که روحیه سربازای افغان به شدت کاهش یافته بوده، این بانو به میدان آمده و پرچم افغانستان را بر دستش گرفت و و یا هم برداشت و با خواندن شعر حماسی سربازان را به ادامه مبارزه تشویق کرد. یعنی زمانی که افغانها در میدان جنگ ایدهشان عقب نشینی کرده بوده، اما این بانو با پرچم افغانستان که بر دست داشته به میدان نبرد آمده و شعری را خوانده که باعث شده امی سربازا روحیه بگیرن و یک به جنگ ادامه بتن. خب و او شعرشان و یا هم شعری که ایشان گفته بوده ای بوده که اگر شما در جنگ میوند شهید نشدین، خداوند شما را از بیننگی حفظ کنه، که این شعری ساده اما تاثیرگذار که بسیار تاثیرگذار بوده بالای روحیه سربازا، روحیه سربازا را یک قسم زنده کرده و آنها را به ادامه مبارزه تشویق کردند و این اقدام ملاله میوندی قدرت نمادی از قدرت و تاثیرگذاری در بین مردم شناخته شده و او را به عنوان یک دختر افغان که بسیار تاثیرگذار بوده نشان داده. ملاله با وجود سن کمی که داشت شجاعانه برای دفاع از میهن خود استادگی کرد. خب به تأثیرات بر زنان افغان، ملاله میوندی به نمادی از مقاومت زنان افغانستان و یا هم زنان افغان تبدیل شد و الهام بخش بسیار از زنان در تاریخ افغانستان بود و نشان داد که زنها هم میتواند در مواقع بحرانی شجاعانه از وطن خود دفاع کنه و تا امروز ملاله برای زنان نماد قدرت و اراده است و الهام بخش زنانی است که در مسیر عدالت، آزادی و برابری اینا چیکار میکنن، تلاش میکنن و استادگی میکنن. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و نکات جدید را از درس امروز یاد گرفته باشین. خب شاگردای عزیز، تأثیرات بر فرهنگ و هنر. زندگی و داستان ملاله در فرهنگ و هنر افغانستان جایگاه ویژه ای را داره. اشعار و ترانه ها و داستان هایی که در وصف او سروده شده همچنان در مراسم ها و رویدادهای خاص و یا هم رویدادهای فرهنگی در بین مردم بازگو میشه و ملاله میوندی نمادی از مقاومت و نمادی از عشق به وطن در فرهنگ عامیانه در بین مردم ما شما شناخته میشه و همچنان بسیار از نویسندگان و شاعران افغان به احترام ملاله آثار خود را به او تقدیم کردن و او را به عنوان نمادی از قدرت یادآوری میکنن. خب به نامگذاری ها به یاد ملاله. در افغانستان نام ملاله به احترام او در بسیار از مکانهای عمومی از جمله شفاخانه ها و مدارس و مراکز فرهنگی استفاده میشه و معروفترین اینها لیسه ملاله در کابل که کابل هم پایتخت ما و شما میباشه و شفاخانه ملاله در کابل می باشه و این نامگذاری ها نه تنها یادآور او را زنده می سازه بلکه به نسل های جدید یادآوری می کنه که چگونه یک دختر جوان میتونه تاریخ ساز برای مردمش، برای مملکتش تاریخ ساز شود. خب شاگردای عزیز، ملاله میوندی با عنوان نمادی از عشق به وطن و شجاعت زنان افغان در برابر ظلم یاد میشه و او برای افغانها به ویژه در شرایط دشوار منبع الهام و نمادی از قدرت و استقامت بوده. داستان او و یا هم درس امروز ما بر ما و شما این یادآوری میکنه که چگونه میتونه یک شخص حتی با دستهای خالی اما با روحیه بلند در برابر ظلم و دشمنی استادگی کنه و برای عزت و آزادی وطنش مبارزه کنه. خب ایشان همچنان در سال 1880 میلادی ملاله میوندی از دنیا درگذشتند. خب شاگردای عزیز، کم کم به آخرای درس میرسیم و کارخانگی امروز ثانی است که به این سه سوال پاسخ بدین. سوال اولی است که ملاله میوندی که بود؟ در مورد ایشان معلومات میتین. سوال دوم، ملاله در کدام جنگ مهم شرکت داشت و نقش او در این نبرد چه بود؟ خب در درس امروز خواندیم که ملاله میوندی در کدام جنگ شرکت داشت و او چه نقش مهم را در این جنگ ایفا کرده. و سوال سومی است که چرا ملاله میوندی به نماد مقاومت زنان افغان تبدیل شده؟ خب شاگردای عزیز، این سه سوال است که شما باید ای را در کتابچه‌هایتان نوشته کنین، همچنان در پهلوش نکات مهم درسی را حفظ میکنین. خب شاگردای عزیز، به پایان درس رسیدیم. میخوایم در پایان درس هم خلاصه درس امروز داشته باشیم. ملاله میوندی، دختر از افغانستان، با شجاعت و فداکاری خود نه تنها تاریخ ساز شد بلکه الگوی برای همه افغانها و به ویژه زنان این سرزمین شود. درس امروز به ما ای را نشان داد که چگونه عشق به وطن و اراده قوی میتانه که از یک فرد عادی یک فرد و یا همه قهرمان ملی بسازه. و امیدوار استم که درس امروز الهام بخش شما شده باشه و ارزش و شجاعت و وطن دوستی و استادگی را درک کرده باشین. خب شاگردای عزیز، امیدوار استم که همگی شما خسته نشده باشین. درس امروز ما به پایان میرسه. همگی شما را به الله پاک بی‌نیاز میسپارم تا درس بعدی. خداوند یار و نگهدارتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و عرض ادب خدمت همه شما خوبان و عزیزان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید صحت و سلامت باشید و زندگی با کامتان باشد. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان و خوبان قرار دارم. خوش آمدید میگم تمام شما شاگردان عزیز و گران قدر به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپلزای. امیدوار هستم شما عزیزان موضوعات صنف قبلی را به درستی فهمیده باشین و با انرژی کامل امروز صنف در کنار ما به پایان برسانید. خب عزیزان دل، امروز ما میپردازیم روی بحث روی یکی از موضوعات دیگر روانشناسی و سلامت عاطفی. میدانید روی کدام موضوع؟ خب عزیزان دل، امروز قرار است ما بپردازیم روی بحث روی موضوع رابطه افکار با احساسات و در موردی بیشتر بدانیم که افکار و احساسات چگونه با همدیگر رابطه دارند و چگونه روی همدیگر تاثیر میگذارند و تاثیرگذاری این دو فرآیند چی نقش در زندگی روزمره ما دارند. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، شما میدانید که احساسات و افکار رابطه خیلی نزدیک با هم دارند و آنها برای همدیگر در واقع به طریقه های خیلی متفاوت تاثیر میگذارند و یا هم تاثیرگذار هستند. رابطه میان احساسات و افکار روی دید ما نسبت به جهان ما، چگونگی پاسخ های ما با وضعیت های متفاوت خیلی تاثیرگذار هست. در واقع افکار مثبت معمولاً احساسات مثبت را در پی دارند و برعکس شما میدانید که افکار منفی میتوانند احساسات منفی را در بدن ما ایجاد کنند. همچنین احساسات میتوانند بر افکار ما تاثیر بگذارند و موجب چی شوند؟ تغییر در نحو فکر ما. خب شاگردان نهایت گران قدر، بسیاری از موارد وجود دارد که نشان می دهد که افکار و احساسات بالای همدیگر تاثیر می گذارند. که این موارد و یا هم این فرآیند عبارت از چی است؟ عبارت از تاثیر افکار روی احساسات، تاثیر احساسات روی افکار، حلقه بازخورد و در اخیر افکار ناخودآگاه. خب در ادامه سنت ما می پردازیم روی بحث روی هر کدام از این فرآیند تا بدانیم که چگونه احساسات روی افکار و همانطور افکار روی احساسات تاثیر دارند و این تاثیرگذاری آنها چی نقش در زندگی روزمره ما دارند. خب در قدم نخست بیاین که بیشتر بدانیم در مورد تاثیر افکار بر احساسات. افکار روی احساسات تاثیر خیلی مهم دارند شاگردای عزیز. فکر که ما نسبت به یک موقعیت داریم وابسته به احساس است که نسبت به آن موقعیت داریم. خب طور مثال شاگردان گرانقدر، ما یک موقعیت چالش برانگیز و یا هم یک مشکل می داشته باشیم و یا هم به اساس کدام اتفاق خاص احساس استرس استراب می داشته باشیم، شاید ما در همچین موقعیت احساس جگرخونی و یا هم نامیدی من حیث یک احساس کنیم. خب در مقابل شاگردان عزیز، اگر ما به همین موقعیت پیش آمده به جای چالش و مشکل به عنوان یک فرصت برای رشد خودمان و تجربه های جدید و در کل به عنوان یک فرصت به خاطر تکامل خودمان نگاه کنیم، من مطمئن هستم ما جای احساسات منفی احساس متفاوت‌تر که عبارت از چی است؟ احساسات مثبت هست می داشته باشیم. شاید در همچنین موارد ما احساسات انگیزشی و یا هم احساس کنجکاوی داشته باشیم جای احساس غم، ترس، اندوه و ناراحتی. خب که در نتیجه این باعث می شود ما در مورد موقعیت که پیش آمده و در مورد خودمون احساس بهتر داشته باشیم و احساس مثبت داشته باشیم. در مرحله بعدی بیاین که بپردازیم روی تاثیر احساسات روی افکار. اما تو که قبلا گفتم افکار روی احساسات تاثیر دارن و همون تا احساسات میتوانند روی افکار تاثیرگذار باشند. در واقع احساسات روی افکار تاثیرهای متفاوت دارند. زمانی که ما احساسات مثبت داشته باشیم مانند حس خوشی، امیدواری، این باعث میشود ما بیشتر افکار مثبت جایگزین افکار منفی کنیم. در همین حال احساس خوشی باعث نوآوری و خلاقیت در افراد نیز می شوند شاگردان گرانقدر. احساس خوشی و یا هم امیدواری می توانند باعث افزایش خلاقیت و قابلیت حل مسئله شوند. چرا که ما در همچنین حالت ذهن بازتر و آماده تر برای چی داریم؟ برای ایده پردازی داریم. این حس همچنان می توانند ما را به برقراری روابط مثبت و رابط خوب با دیگران تشویق کنند و رابط اجتماعی ما را در کل احساسات مثبت و یا هم حس خوشی و حس امیدواری چی میکنند؟ تقویت میکنند. خب در مقابل زمانی که ما احساسات منفی مانند قهر، خشم، ترس داشته باشیم، این باعث چی میشه؟ باعث اندکرنجی در خودمون میشه شاگردان عزیز، باعث افزایش خود انتقادی، نداشتن روابط خوب مثبت و سالم با دیگران و باعث کاهش تمرکز در ما میشه عزیزان دل. پس متوجه باشین شاگردان گرانقدر و عزیز که احساسات به چه اندازه روی افکار و رفتار ما تاثیر دارند و همیشه تلاش کنین در مورد خودتان و اطرافیانتان و در مورد موقعیتان همیشه جای احساسات منفی احساسات مثبت داشته باشین. و یک مورد مهم دیگه عبارت از چی است؟ امیدواری. من میدانم که زندگی پر از چالش های گوناگون است. شاید ما در هر موقعیت زندگی ما با یک موقعیت چالش برانگیز روبرو شویم، ولی بهترین کار چی است شاگردان عزیز؟ داشتن احساسات مثبت و امیدوار بودن به خاطر مقابله با همچنین وضعیت ها. خب در قدم سوم چی از موضوع حلقه بازخورد است؟ خب من میدونم که شاید کلمه حلقه بازخورد برای بعض از شما عزیزان یک کلمه جدید باشد و زیاد آشنایی با آن نداشته باشید. خب شاگردان گرانقدر، ما در واقع حلقه بازخورد در ارتباط بین احساسات و افکار عمل میکنند که هر دو عامل به یکدیگر تاثیر میگذارند و این تعامل میتوانند باعث تقویت و یا هم تنظیف همدیگر شوند. طور مثال شاگردان عزیز، اگر ما آغاز با احساسات منفی در بدن ما کنیم، این باعث ایجاد افکار منفی می شود و دوباره افکار منفی باعث ایجاد چی می شود؟ احساسات منفی در ما می شود. می بینید شاگردان عزیز مثل یک حلقه و در همین حال بدون شک ما چی را تجربه می کنیم؟ یک حلقه بازخورد منفی را که در بعض از موارد شاید دشوار باشه که دوباره یه حلقه بازخورد منفی رو به یک حلقه بازخورد مثبت چی کنیم؟ تغییر بدیم. ولی در مقابل شاگردان گرانقدر، زمانی که ما احساسات مثبت و افکار مثبت داشته باشیم، این باعث ایجاد یک حلقه بازخورد مثبت در وجود ما میشه و این باعث داشتن افکار خوب و مثبت و احساسات خوب و مثبت در وجود ما میشه. خب شاگردان گرانقدر و عزیز، موضوع بعدی که رابطه احساسات و افکار را قابل ملاحظه قرار میده عبارت از چی از افکار ناخودآگاه. خب شاگردان عزیز، افکار ناخودآگاه با افکار اشاره دارند که خارج از آگاهی مستقیم ما قرار دارند و معمولا تاثیر زیاد بر رفتار ما، احساسات ما و واکنش های ما دارند. این افکار می توانند ناشی از تجربیات گذشته، باورهای درونی ما و یا هم الگوهای یادگیری باشند. در بسیاری از مواقع عکس العمل ها و رفتارهای ما به اساس این افکار می باشند. و می دانید شاگردان عزیز و گرانقدر، نقطه جالب چی است؟ ای که ما در بسیاری از موارد حتی از این افکار چی نمی باشیم؟ آگاه هم نمی باشیم. این افکار تاثیرات متفاوت روی ما دارند. افکار ناخودآگاه می توانند که چی کنند؟ احساسات ما را همچنان تحت تاثیر قرار بدهند. خب به عنوان مثال، به خاطر که این موضوع براتون روشن شود، ما می خواهیم یک مثال براتون بگم. به عنوان مثال، شما در یک کنفرانس خبر هستین و یا هم در یک جلسه خبر هستین و قرار است که شما در این جلسه چی داشته باشین؟ سخنرانی داشته باشین. خب شاگردان عزیز فکر کنین زمانی که شما میرین روی استیج و قرار است که شروع به سخنرانی کنین، دفعتا یک اس عدم اعتماد به نفس، اس استرس و استراب در شما رخ میده و به اساس ای اس شما شاید واکنش های فیزیکی داشته باشین، شاید دفعتا عرق کنین و یا هم دستانتون شروع به لرزیدن کنه. خب شاید در همون وقت که شما قرار دارین با طور درست نفهمین که احساساتون از کجا منشأ گرفته و این احساس را که شما دارین، می استرس و استراب و ترس با اساس چی به وقوع پیوسته. ولی میتونه که امی احساسات را که شما دارین، امی احساسات منفی را که دارین، با اساس یک تجربه بعد که در گذشته دارین باشه. به طور مثال شما شاید در گذشته در کدام کنفرانس دیگه، در کدام مجلس دیگه مورد تمسخر و یا هم انتقاد قرار گرفتین و به این اساس شما در حال حاضر احساسات را دارین. خب امی که شما در حال حاضر به وضع نمی دانین که احساسات منفی را که دارین از کجا منبع گرفته، به می چی گفته میشه؟ به افکار ناخودآگاه. خب به اساس امی افکار ناخودآگاه شما در حال حاضر یک حس منفی و یا هم استرس، استراب و اسم غم و یا هم ترس دارین. خب اینمی خودش چی است؟ افکار ناخودآگاه. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، این نقطه نیز قابل ذکر هست که این افکار می توانند منجر به واکنش های خودکار که اغلبا بدون تفکر صورت می گیرند شوند. که شما می دانید که همیشه واکنش هایی که بدون تفکر صورت بگیرند چی را در قبال دارند؟ پشیمانی را، مانند ترس از موقعیت های خاص یا پاسخ های خشمگین در مواجهه با تحریکات عاطفی. پس این خیلی مهم هست که ما افکار ناخودآگاه را چی کنیم؟ شناسایی کنیم و اجازه ندهیم که همه افکار ناخودآگاه کنترل رفتارهای ما را و در کل کنترل ذهن ما را و کنترل زندگی ما را در خود بگیره. خب در نتیجه شاگردان عزیز، پس حالا ما میدانیم رابطه میان افکار و احساسات یک رابطه تنگاتنگ و مانند تعامل دو جانبه هست. این خیلی مهم است تا این رابطه را به شکل درست درک کنیم، زیرا این بهترین کار است که یک فرد به خاطر داشتن سلامت روانی خود و داشتن یک زندگی سالم انجام داده میتونند. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه امروز خود. امیدوار هستم شما عزیزان و گرانقدران مطالب امروز به شکل درست درک کرده باشین و مطالب امروز براتون خسته کن نباشه و قادر به استفاده این مطالب در زندگی روزمره‌تون باشین. خب شاگردان گرانقدر، حالا من ناگزیر به خداحافظی از شما عزیزان دل هستم تا اینکه یک بار دیگر با یک موضوع دیگر در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. شب و روزتان خوش. خدا نگهدار.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و عرض ادب خدمت همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید لباس و عافیت بر تن داشته باشید و از صحت کامل برخوردار باشید. خداوند متعال را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم. خوش آمدید میگم همه شما عزیزان را به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با مسهر پوپازای. خب عزیزان دل، امروز قرار است که در مورد یک موضوع دیگر روانشناسی و سلامت عاطفی بحث کنیم و در مورد نقش آن در زندگی ما بیشتر بدانیم. امروز قرار است در مورد افکار مثبت و منفی بیشتر بحث کنیم و در مورد تاثیرات ای افکار بر ذهن، بدن و افکار ما بیشتر بدانیم. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، احساسات مثبت و منفی تاثیرات گسترده روی بدن و ذهن ما دارد. شما می دانید این تاثیرات می توانند نحو تجربه کل زندگی ما را شکل دهند، بر سلامت جسمانی ما تاثیر بگذارند و عملکردهای شناختی ما را بر روش‌های بزرگ تحت تاثیر قرار دهند. خب عزیزان دل، بدون شک شما می دانید در میان احساسات مثبت و منفی تفاوت‌های بسیار وجود دارد و درک و شناخت این تفاوت‌ها مهمترین کار هست که ما برای داشتن سلامت روانی و عاطفی خود انجام داده می دانیم. خب در اینجا ما می‌پردازیم به یک تفکیک مختصر و کوچک از احساسات مثبت و منفی تا بیافیم که احساسات مثبت و منفی چه تفاوت‌هایی دارند و این احساسات چی نقش و چی تاثیر روی بدن ما، روی افکار ما و ذهن ما دارند. خب بیاین در قدم نخست بحث کنیم در مورد احساسات مثبت و نقش و تاثیر این احساسات بر افکار ما، بر رفتار ما و در کل تاثیرش بر زندگی ما. خب شاگردان عزیز، عواطف مثبت مانند شادی، قدردانی، سلامتی و رضایت عموما تاثیرات نشاط بخش و گسترده بر ذهن و بدن دارد. احساسات مثبت به کاهش سطح کورتیزول و آدرنالین که با استرس مرتبط هست کمک می کنند و در کنارش به کاهش احساس استراب نیز کمک می کنند. احساس خوشبختی و آرامش می تواند به کاهش تنش های عضلاتی نیز کمک کنند که می تنش های عضلاتی یک از علائم استرس و استراب هست. خب، در کنار این احساسات مثبت به تقویت سیستم ایمنی بدن همچنان کمک می کنند که می تواند به مقاومت در برابر اثرات منفی استرس تاثیرگذار باشه و کمک کننده باشه. شاگردان عزیز، باید بگویم که احساسات مثبت نقش خاص و نقش ویژه روی سلامت قلب ما داره. خب، ما در جلسه قبلی روی مورد اشاره داشتم. احساسات مثبت میتونه که سلامت قلب و عروق را بهبود ببخشه. بنابراین احساس مثبت سلامت قلب شما را بیشتر میکنه، فشار خون را کاهش میده و یک گردش خون منظم و بهتر در قلب شما ایجاد میکنه. در کنار این، عزیزان دل نگفتن باید گذاشت که معمولا افراد که با احساسات مثبت هستند معمولا تمایل زیاد و تمایل بیشتر به چی دارن؟ به فعالیت های بدنی مانند ورزش. که شما خودتون میدونین که فعالیت‌های بدنی و ورزش چقدر تاثیرگذار است روی سلامت قلب ما. در کنار این، بهبود خلق و خو میتواند باعث انتخاب غذاهای سالم‌تر شود که بدون شک به کاهش عوامل خطرناک مانند چاقی و کلسترول بالا کمک میکند و در کل باعث میشه که ما یک قلب سالم داشته باشیم. در کنار این، باید بگویم که احساسات مثبت باعث افزایش انرژی در ما میشه. احساسات مثبت همچنین انرژی ما را افزایش می دهند و منجر به استقامت فیزیکی بیشتر در ما می شه. خب، همچنین احساسات مثبت باعث آرامش بهتر هضم، باعث یک بسوسی کلی در بدن ما می شه. تا آنجایی که ذهن پیش می رود، احساسات مثبت نیز در آنجا کار می کنند. آنها تفکر خلاقتر و انعطاف پذیرتر و همچنان حل مسئله را همیشه تشویق می کنند. در کناری یک موضوع که خیلی با شما شاگردای عزیز مهم است، تاثیر احساسات مثبت بر حافظه هست. باید بگویم که احساسات مثبت حافظه را همواره تقویت میکند و به افراد امکان میدهد که اطلاعات را راحتتر حفظ کنه و راحتتر به خاطر بیاوره. احساسات مثبت منجر به افزایش انگیزه نیز میشه. شاگردان عزیز، احساسات مثبت باعث میشود ما بیشتر احساس تراوت کنیم و در این حالت ما در کل احساس آمادگی بیشتر به خاطر انجام دادن کارها و مسئولیت های ما به شکل درست داریم و امین احساسات مثبت انواره دستیابی به اهداف و همچنین تعاملات اجتماعی ما را آسان تر میکنه. خب، این نقطه نیز قابل ذکر است که احساسات مثبت نقش خاص روی روابط ما داره. این احساسات باعث می شوند ما روابط بهتر، مثبت‌تر با افراد برقرار کنیم. احساسات مثبت به افزایش نزدیکی و صمیمیت بین افراد کمک می کند و باعث ایجاد ارتباط عمیق‌تر میان افراد می گردد. خب، وقت افراد احساسات مثبت نسبت به یک دیگر دارند، بیشتر تمایل به همکاری با همدیگر دارند. جای تقابل، شاگردان عزیز متوجه باشیم یکی از عواملی که امروزه بسیاری از روابط دچار مشکل میشن چی است؟ تاثیرات احساسات منفی میباشه. زیرا زمانی که یک فرد احساس منفی داشته باشه، قادر به تفکر عمیق و تصمیم گیری درست نمیباشه و نمیتونه که جانب مقابل خود درست درک کنه و اساس یک مشکل در رابطه پیدا کنه. پس روی امین دلیل هست که این گونه روابط همواره با مشکل و نارضایتی چی هستن مقابل هستن. خب عزیزان دل، این بود یک معلومات مختصر در مورد احساسات مثبت و نقش آنها و فایده آنها در زندگی ما. بیاین حالا بپردازیم روی تاثیرات احساسات منفی بر بدن و از ذهن ما. خب شاگردان عزیز، در همین حال احساسات منفی مانند ترس، حسادت، خشم، عصبانیت، استراب، استرس، غم، اندوه اغلب تاثیرات بسیار محدود کننده بر بدن و ذهن دارند. شاگردان عزیز، احساسات منفی باعث ترشح بیشتر هورمون آدرنالین می شود که منجر به سطوح بالای استرس در بدن می شود. هنگامی که احساس استراب یا عصبانیت می کنیم، در کل عضلات ما به یک شکل منقبض می شود که این منجر به چی است؟ منجر به چی می شود؟ منجر به تنش‌های مزمن و دردهای مزمن در وجود ما می شود. خب در همین حال شاگردان گرانقدر، احساسات منفی روی انگیزه و تفکر ما نیز یک تاثیر قابل ملاحظه داره. احساسات منفی باعث خستگی و بی انگیزگی در کل میشه. وقتی این احساسات ما را در بر میگیرند، افکار ما بیشتر چی میباشه؟ روی تهدیدها و مشکلات بیشتر تمرکز میکنند و این باعث میشود ما نتوانیم به دونمایی فکر کنیم. به جای یافتن راه‌های حل، ممکن است در یک حلقه تکراری از افکار منفی بیفتیم. یعنی یک احساس بد به یک فکر منفی تبدیل میشه که ممکن است بارها همین فکر بد در ذهن ما تکرار شود و این وضعیت نه تنها باعث استرس و خستگی عاطفی در ما میشه، بلکه تصمیم گیری های ما را مختل میکنه و ما نمیتونیم که درک کنیم و در بیافیم که بهترین تصمیم گیری و بهترین گزینه به خاطر انتخاب، مخصوصا در موقعیت های چالش برانگیز، در موقعیت های سخت چی هست. موضوع دیگه تاثیر احساسات یا همین احساسات منفی روی حافظه هست. خب شاگردان عزیز، متوجه باشید که احساسات منفی همچون استرس، استراب و افسردگی می توانند توانایی تمرکز را کاهش دهند و در نتیجه یادگیری و حفظ اطلاعات به افراد دشوار کنند. همچنین این احساسات ممکن هست باعث اختلال در فرایند یادآوری اطلاعات شوند و فرد نتواند به راحتی اطلاعات را به یاد بیاورد. وقتی یک فرد در حالت احساس منفی قرار دارد، احتمال فراموش کردن اطلاعات به اندازه زیاد وجود دارد، زیرا ذهن بیشتر با آن احساس مشغول می باشد و نمیتونه که اطلاعات به شکل درست بگیره و اطلاعات دوباره به یاد بیاره. خب به طور کلی شاگردان عزیز، باید بگویم که مدیریت و درک درست اطلاعات منفی، احساسات منفی میتونه بر بهبود عملکرد حافظه و بر بهبود یادگیری کمک کنه. خب همچنان قسمی که در جلسه‌های قبلی روی مورد اشاره داشتم، احساسات منفی همواره چی میشه؟ باعث ایجاد مشکلات در روابط اجتماعی میشه. شما میدونید زمانی که یک فرد احساس منفی مانند خشم، قهر، استرس، استراب و یا هم نفرت داشته باشه، هیچ گونه میتونه که روابط درست و روابط مثبت، روابط سالم با اطرافیان خود برقرار کنه. خب دیالت فرد نمیتونه که درست تصمیم گیری کنه و همواره چی میداشته باشه؟ همواره رفتارهای پرخاشگرانه می داشته باشه و امی است که این احساسات و در کل امی احساسات منفی یک فرد را به طرف انزوا می کشانه و برش دشوار می سازد تا روابط سالم اجتماعی خودم حفظ کنه. خب در نتیجه باید بگیم که احساسات مثبت و منفی هر دو برای ما مهم هستند و به بقای ما کمک میکنند. نباید ما همواره شاگردان عزیز فقط به دنبال احساسات مثبت باشیم یا هم از احساسات منفی دوری و یا هم چشم پوشی کنیم. این مهم است که ما احساسات منفی خود شاگردان عزیز ما بشناسیم و طور خود عیار کنیم، طور ما احساسات خود شناسایی کنیم که بدونی که ما تحت تاثیر احساسات منفی خود قرار بگیریم، با احساسات منفی خود مبارزه کنیم و با احساسات کنار بیاییم و تلاش کنیم که احساسات خوب و احساسات مثبت جایگزین احساسات منفی ما کنیم. خب عزیزان دل، آهسته رسیدیم به پایان برنامه. امیدوار هستم مطالب امروز به شما مفید واقع شده باشه و از درس امروز خسته نشده باشین. امیدوار هستم از مطالب امروز یک چیزی یاد گرفته باشین و قادر به استفاده در زندگی روزمره‌تان باشین. تا که یک بار دیگه با یک موضوع جدید، با یک جلسه جدید در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. شما عزیزان را به خداوند یکتا میسپارم. اوقات خوب و خوش برایتان تمنا دارم. الله نگهدار.